اسرائیلی هم مشابه همین تاکتیک و علیه ما تقریبا 20 ساله که تا قبل از این مرحله اخیر، تا قبل از این 7 اکتبر 20 سال همین رو استفاده میکردن، راهبرد مابامی که مطرح میشد اصلا منطقش همین بود دیگه، یعنی یه آستانه تحمل باید شناسایی بکنی از طرف مقابلت. اینم البته حواسمون هست که این آستانه تحمل همیشه یعنی ایستا نیست، پویاست، یه جاهایی میتونه بالا بره پایین بیاد. این آستانه تحمل باید شناسایی بکنی، ضرباتتو زیر اون آستانه تحمل بزنی. این کاری هم که الان آمریکایی‌ها میخوان انجام بدن، دوست دارن انجام بدن، همینه که از یه طرف اون درگیری حالا گسترده‌ای که خارج از کنترل باشه اتفاق نیفته، از یه طرف بتونه کار خودش هم انجام بده. حالا با چه هدفی؟ یه موقع این هستش که من میخوام یک واقعیتی ایجاد بکنم، یعنی واقعیتی که الان مثلا ایران تو تنگه هرمز ایجاد کرده، اونم میخواد یه واقعیت جدید ایجاد بکنه. یه موقع هست میگه نه، مثلا هدف من اینه که توان طرف مقابلمو بگیرم. به نظر میاد که حالا شاید آمریکایی‌ها توی این مقطع هدفشون اون اولیه باشه، ولی اسرائیلی‌ها توی اون مقطع مابام هدفشون این دومیه بود. یعنی
مابام یه خطی توضیح میدید برای بیننده؟
مابام راهبرد در واقع سفارایی بین جنگ‌ها که منظورشون این بود که اسرائیلی‌ها میگفتن ما با ایران وارد یه جنگ سرنوشت ساز میشیم، جنگ موجودیتیه، یعنی یا من اسرائیل نیستم یا ایران نیست. حالا الان تو مرحله سفاراییش هستیم، من باید خودم آماده بکنم برای اون مقطع. چجوری باید آماده بکنم؟ توان نظامی ایران کم شده باشه و وارد اون جنگ بشه. با خاطر همین ضرباتی که میزد، اولا از آستانه تحمل پایین‌تر بود که اون جنگ زودتر شروع نشه، ثانیا یعنی که توان ایران رو بخواد کم بکنه. مثلا فرض کنید بیاد بعضی از صنایع حالا نظامی یا مثلا هسته‌ای رو بخواد بزنه، اون آستانه تحمل رو باید اونجا. و تو این تشخیص آستانه تحمل بعضی جا دچار خطا میشد. نمونه مثلا اون فرودگاه تیفوری که اتفاق افتاد در تو سوریه و اونجا از آستانه تحمل ایران پایین‌تر بود، آستانه تحمل ایران تحملش نتونست در واقع بکنه، ایران
پاسخ داد.
ایران پاسخ داد و بعد از اون دیدید که مثلا تا 2 سال تقریبا 2 سال خورده ای اسرائیلیا حمله مستقیم علیه ایران، مواضع ایران تو سوریه انجام ندادن و بعد دوباره این آستانه تحمل رو شناسایی کردن به صورت مشخص و حالا حملاتشون رو دوباره آوردن زیر اون آستانه تحمل. این مسئله مهمی که شما این آستانه تحملت رو، حالا وقتی که ما میگیم ما پیشبینی پذیر نباشیم برای دشمن و میگه اونو به خطای محاسباتی بنداز، یعنی چی؟ یکی از مصادیقش میتونه این باشه که من آستانه تحملم رو به راحتی در دست دشمن ندم، میتونم جوری عمل بکنم، جوری کنش بکنم که آستانه تحملم رو خیلی پایین تر از این چیزی که هست نشون بدم، که آقا تو خیلی کاره سطحی تر و جزئی تر میکنی، از آستانه تحمل من میزنه بالا و من واکنش نشون میدم، واکنش هم حالا میتونه.
الان ما این کارو کردیم تو استنباط شما، یعنی آیا الان آستانه تحمل ما برای دشمن پیش بینی پذیر شده؟
این به نظر من این چینشی که الان اتفاق افتاده تو این حملاتی که حالا تو چند وقت اخیر اتفاق میفته، به نظر من داره آستانه تحمل ایرانو تعیین میکنه. آمریکایی میخواد آستانه تحمل مشخص بکنه و وقتی شما اون واکنشه حالا از اون در واقع حدی که باید باشه یه مقدار فاصله بگیره، آستانه تحمل تو داری خیلی راحت نشون میدی. به نظرم این حالا مثلا حمله ای که به کویت اتفاق افتاد میتونه حالا یه مقدار واضح‌تر اون آستانه تحمل رو تعیین بکنه برای ایران، که بالاخره میشه خیلی جدی‌تر از اینا هم آستانه تحمل تو به چالش بکشی برای آمریکایی.
همینه وقتی که ما میگم این اونجاییه که تو میگی دقیقاً داره معادلات شکل میگیره، معادلات توافقو میتونه شکل بگیره و تعیین این خط آستانه تحمل هم میتونه فاکتوری در شکلیه جدید معادلات باشه دیگه کاملا.
اولا باید به پشت صحنه بعضی چیزا نگاه کنیم. جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده در دوره هم جمهوری خواه و البته نماینده آمریکا در سازمان ملل، یه صحبتی داشت من دیشب دیدم، حالا برای دیروز بود پریروز بود دقیق نمیدونم ولی خیلی تازه بود، میگفتش که میدید در کاخ سفید، خب این آدمیه که اصلا خودش به اصطلاح در اتاق بیزی شکلیه، اتاق اصلیه که در این فیلم های اونم در کاخ سفید میبینید که تیم امنیت ملی جمع میشن تصمیم میگیرن و اینا بوده دیگه، اون خاطراتش هم مبتنی بر همین که اون اتاقی که توش اتفاقات رخ میداده، من واسه تون بگم چی بوده، نوشته یک جمله گفتنی دارن چه جوری تصمیم گیری در امریکا. یه رئیس جمهوری نشسته پشت میز، چند نفر جلوش ایستادن، بعد میگه که من فکر میکنم که میخوام بریم ایران رو بزنیم. اونا میگن بله قربان همینطوره، بیا پس بریم بزنیم. بعد میگه بله قربان میریم میزنیم. گفتش این وضعیت وضعیت
فعلیه
حکومت، آره وضعیت ما این شکلی شده. گفتم او تندتر از ترامپ از جهت جمهوری خواهی و ضد ترامپ، اینها رو بعد همین دختر همین اینجوری اینقدر تند حالا نقد میکنه، بعضی وقتا راستش رو میگه، بعضی وقتا خب در همون عرضه تیشه بگیره دعوای داخلی و سیاسیشونه. اما اصل حرفش برای دوره جنگ و پیش از جنگ وقوعش به نظرم درست هست. اما یه چیزی رو ما چندین برنامه پیش گفتیم، شاید 20 روز پیش بود، حالا دقیق یادم نیست، گفتیم که ما یک منحنی تعقل میتونیم رسم بکنیم و متاسفانه ترامپ در منحنی تعقل این سودیه وضعیت رفتارهاش. چرا متاسفانه؟ چون گفتیم بهترین چیز برای ما در طرف جنگ اینه که طرف اون رفتارهای احمقانه از خودش بروز بده و این خودش خود ویرانگری داره و این سلف دیستراکشن خودش یه مفهومیه واسه خودش،
خود تخریبی
واسه خودش چیزیه، یعنی طرف داره خودش میزنه یه باری رو از دوش ما داره بر میداره، یا به اصطلاح نظامی در بعضی جاها به ما پهلو میده بدون اینکه ما زحمتی کشیده باشیم، خب ما راحت میزنیمش. اون وقت گفتیم داره به سمت یک نوعی از تعقل پیش میره و این برای ما باید زنگ خطر باشه. چرا زنگ خطر باشه؟ چون این سری ابزارا رو میام از ما میگیره و این سری ابزارا برای او خلق میکنه و او حجم انبوهی از امکانات روی کاغذ داره که اینها رو میتونه تبدیل به امکانات میدانی بکنه اگه عقل داشته باشه. منتها اصلا نبود عقل نداشته. از جمله ماجرای محاصره دریایی همون موقع یادتون باشه گفتیم خب کار معقولیه در طرف دشمن ها، عقل خبیث منظورمه، نکرا به قول امیرالمومنین.
قبل از اینکه محاصره شروع بشه ما چندین بار تو سردبیری مطرح بودیم چرا این کارو نمیکنه.
ما واسه نمیگفتیم، میگفتیم آخه بهی میگن که سرود یاد مستان داده والا ولش کنیم. نه اون کار بعدش ما افسردیم واقعا اینو نگفتیم.
آره ما نگفتیم، دستیم که بگیم. بعد
چندین دفعه با نیما مراجعه به این حرف زده بودیم واقعا، و واقعا مثلا سوال بود آخه وقتی همچین چیزی جلوی دستت چرا انجام نمیدی؟ خب حالا این یک نمونهش بود، نمونه های دیگه هم هست. این حرف منحنی تعقل حالا کجا معنی پیدا میکنه؟ ببین در پنتاگون گفتیم به تعداد آدم عاقل، باز میگم عاقل اون عقل سیاه هست که کارشون آدم کشی متو حرفه‌ای هستن، از این فیلمایی که اصلا آدم کشا میرن یه جوری آدم میکشن، شما هم که فیلمو میبینی مثلا میخوای ببینی چی کار کرد اینا، از اینا هم تو پنتاگون آدم کش حرفه‌ای هستن. خب اینا رو داشت اخراج میکرد یا میذاشتشون کنار یا به حرفشون گوش نمیکرد. اما اگر سر عقل بیاد چیکار میکنه؟ خب تو بیا ببینم چی میگفتی؟ چیکار بکنیم الان واسه ایران؟ اونجاست یه چیزهایی مثل مابام مطرح میشه، یعنی یه مشت آدم داره هوش سیاه میشینن فکر میکنن باید داستانی تحمل اول بسنجیم، بعد اون وقت نتیجه میشه کارها دیگه دفعی نیست. امروز یه حرکت 100 تو این ور بکنی، فردا یه حرکت 100 تو اون ور بکنی، میبینی انگار یه روندیه که کم کم تو هم کشف میکنی، چون وسط ماجرای دیگه کم کم میفهمی در سه هفته اخیر این کار رو کرد. به نظر میرسه بنابراین این مقدمه چی بود؟ داشتم میگفتم به نظر میرسه حالا دیگه داره راهبرد برای خودش میشینه، حالا راهبردهای کوتاه مدتتر یا بلند مدتتر. از جمله توی تنگه هرمز داره یه سری راهبرد تعریف میکنه. حالا اون حرف نیما که داره میزنه میگه این تبدیل به یه روند خواهد شد، این طرف با کنار حرف سهیل با هم میشینه، خب اینجا رو تست بکنیم، اینجا فشار بیشتر، اینجا فشار کمتر، پاسخ ایران به این مورد چی بود، اینا دونه دونه تحلیل میشه، تحلیل‌ها جمع‌بندی میشه، دوباره میاد اصلاح میشه، میشه روندی برای ما. ما حالا باید چی کار بکنیم در مقابل؟ به صورت کلی ما هم باید حالا بفهمیم غایتش اول چیه؟ یعنی حدس بزنیم، یعنی خیلی البته واقعا کار سختیه، خود اینکه باید چبیش دارید معمایی وسط کار کشف بکنیم یا رو چیکار میخواد بکنه، خیلی سخته، هنوز داده ها روشن نیست حتی برای اون کسی که داده های اطلاعاتی نظامی داره، و بعد بیایم برای اون طراحی بکنیم. حالا یه حدیشو میتونیم بفهمیم. از جمله چیزهایی که میتونیم بفهمیم اینه که محاصره شکستنی هست یا نه. من نظامی نیستم، این چیزیم که دارم میگم خبر نیستا، ولی ممکنه ما یک چیزی رو بررسی کنیم. خب نیما اینو که بارها گفته، این شکل ناوگانی که امریکا داره هیچ کشوری در دنیا نداره، چین هم نداره، روسیه هم نداره، بریتانیا هم نداره، فرانسه هم نداره، بریتانیا و فرانسه و چین و انگلیس و روسیه رو هم دیگه هم ندارن، و اصلا که مثلا شما نزدیک قطب شمال، نزدیک قطب جنوب، نزدیک دریای مثلا جنوبی چین با مثلا اقیانوس آرام، تو همش شما تو اقیانوس اطلس بخشی همش ببینی یه سری ناوگان داری که در حال عملیاتن، خب هیچ کس دیگه ای نداره. نتیجه میشه این که یک امکان عملیاتی او داره که خب این رو شما باید به رسمیت بشناسی، مثلا روی کاغذ تو اتاق جنگ
یا در نظر بگیری
به عنوان یک عامل غیر قابل تغییر، خب حداقل فعلا. بله من ممکنه توی روند 5 ساله خیلی چیزای دیگه هم رفتم ساختم، بعد با بردهای بیشتر زدم، ممکنه من نمیدونم کروزه مثلا، نمیدونم، همینجوری دارم میگم 10000 کیلومتری مثلا بسازیم، فرض دیگه، نمیدونم مثلا شدنیه یا نه، همینجوری دارم میگم. و این رو حالا بله مثلا اون موقع بتونیم یه کاری بکنیم. الان به نظرم سرمایه گذاری روی شکستن مستقیم محاصره، یعنی محاصره یه خط فرضی است که توسط تعداد، یعنی ناوگانی در دریا حمایت میشه و کسانی که تخطی کنه هدف قرار میگیرن، این اون ناوگانه پس اصله که نمیذاره کسی تخطی کنه، ما دستمون بهش میرسه ظاهرا نه، حالا یه وقتی نزدیک میشه میرسه، یه وقتی نمیرسه، واقعیت دیگه، ممکنه موردی بتونیم ولی عموما نه دیگه. خب بس باید چی کار کنیم؟
چیز دیگه ای رو، جای دیگه ای رو.
ای احسن، یعنی ما محاصره رو باید بزنیم اما نبا زدن خود اون ناوگانه، چون اصلا جزء گزینه‌ها فعلا نیست به دلیل توان فنی روشن. خب حالا کجا رو باید بزنیم؟ یکی از راه‌ها اینه که این پیچ نرم‌ترین حالتش اینه که پیچ تنگه هرمز شلو سفت بشه. از یه جهتی من خودم با این مخالفم. چرا؟ با وجود محاصره، این چه سوالی رو جواب میدم؟ با وجود اینکه محاصره ما هست، چرا اجازه میدیم نفت عبور کنه؟ این سوالیه. به کشورهای دیگه هم اجازه میدیم عبور کنه، نه نفت خودمون،
تحت حاکمیت خودمون هم اجازه میدیم، ما با قوانین و ضوابط خودمون هم اجازه میدیم، اما معلوم چرا اجازه میدیم؟
به همین دلیلی که تو گفتی، وقتی که عبور میکنن یعنی دارن به صورت دوفاکتو و امر واقع حاکمیت ما و ضوابط ما رو به رسمیت میشناسن، و هرچه بیشتر کشورهای بیشتری میان سراغ ما، میگن آ میشه منم رچم، مثلا میان فرانسه، انگلیس، چه میدونم هند، قطر، هر کی میاد دونه دونه هی کشورها زیاد میشن، 200 تا کشور بودن تو دنیا، هر کی اینجا منفعت داره، کشتیش میخواد رچه، من چیز دیگه میخواد، بارش میخواد، چه خب بیاد اجازه بگیره.
مطلوب ایران این نیست که در بازار جهانی نفت کمیاب باشه، مطلوب ایران اینه که یک واقعیتی به اسم کنترل هوشمند به تنگه هرمز،
ولو به قیمت اینکه یه حدی خب قیمت نفت افت بکنه.
اون ابزار اینه.
حالا الان این تحریمی هم که آمریکایی‌ها روی نهاد PGSA، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس هم اعمال کردن، واسه خاطر همینه دیگه.
یعنی کشورهای دیگه الان تو ببین امریکا یه چیزی میگه، میگه هر کی با اون کسی که من میگم کار نکن کار کنه پدرشو در میارم. این کلا تحریمای ثانویه منطقی داره در امریکا، این شکلیه. خب اینو داره تو همه جا تسری میده، منتها آیا جوابگو جاهایی که نیاز واقعی در بازار وجود داره تحریم های ثانوی امریکا ذره سخت‌تر میشه، چون طرف میگه آقا من واقعا نفتم باید از اینجا عبور کنه،
اما اون فشارش بیشتر نیست. حالا اب نداره، میخوام بگم در یک زمانی ما خواستیم برای همین که شما گفتید، ما خواستیم واسه نشون دادن این که ما داریم دو فاکتو در واقع امر کشورهای دارن با ما تعامل می‌کنن، اب نداره ما باز کردیم، اما حالا که داریم ما نقض مکرر از طرف امریکا یه رو به رو میشیم، دوباره پیچ تنگه رو سفت کنیم. ما یه بار اعمال کردیم، میخوام بگم یک بار توی برهه، همین برهه هفته های گذشته، خب دنیا دیده که با ما تعامل کرده رد شده، مشکلی هم نداشته. اما
استمرار خود این قطع نشدنش به نظرم یه برگه کلان راهبردی برای ایرانه. خب
اگه یه وقتی ببندیم دوباره ول بکنیم، ببندیم که فشارمون رو بازارها بذاریم،
قیمت نفت خیلی بیشتر از اینکه کلا ببندیم میره بالا. ببین شما همون بلایی که مثلا تحریما سر ما آورده بود، میگفت امروز میشه فردا نمیشه، یعنی یک شرایط ناپایدار وقتی ایجاد میکنی جلوی یک جریان اقتصادی، استرس و ریسک رو میبره بالاتر، چون طرف میگه من میخوام هفته دیگه نفت بخرم چنده، میگه من نمیدونی مثلا تنگه بازه یا بعد.
پس محاسبه داره، نه
این باید محاسبه بشه. حاسد یه نکته داره، در این حال که نفت رو خیلی بیشتر از مطلق بستن تنگه میبره بالا، از سمت دیگه حاکمیت تو تضعیف میکنه، تو رو به عنوان یک آدم پیشبینی ناپذیر جا میندازه،
غیر قابل اتکا از حیث مدیریتی.
بله خانم، همین حرفو داشت آقای آسویل میزد دیگه،
ناپذیر مدیریتی و پیشبینی ناپذیر امنیتی دو تا چیز،
اما ربط دارن به هم دیگه، میدونم اما ربط داره. تو هر حوزه‌ای نشون بده آقا من اگه قرار باشه هر چند وقت یه بار آمریکایی بیاد به زوری دو تا کشتی رد کنه، بریم مثلا تنگه رو برای 5 روز کلا میبندن، حالا برو بعد 5 روز دوباره من واسش میکنم.
این حتی میشه یه همچین پاسخی رو در نظر گرفت. گفتم ما تو جایگاهی نیستیم تعیین تکلیف بکنیم، ولی مثلا به آمریکایی‌ها تو کانال پشت پرده پیام بدی بگی یک بار دیگه مثلا این غلط اضافه‌ای که کردی و یک زمین خالی در کشور ما رو هدف قرار دادی، مثلا یک هفته میبندم، 10 روز میبندم، هر عددی، اینا محاسبه میخواد.
حالا من پیشنهادم چیز دیگه است، من دارم میگم بستن تنگه هرمز به اون شکل قبلش که صفر بشه اگر رخ نده به نظر من بهتره. ولو روزی 10 تا کشتی بره ها، ولی باید بره.
خوبش کمش کنی
و هر چی متنوع‌تر باشه محصولات عبوری، کشتی‌های عبوری با پرچم‌های مختلف این و بیمه‌های مختلف، این هکونه مراحلش دیگه، اینا به نفع ماست. اما دقیقاً مسئله اینه که ما هم میتونیم سطح آستانه طرف مقابل رو خب بسنجیم. یعنی فقط طرف مقابل که نمیتونه در سطح آستانه ما رو بسنجه. ما یک حرفی داریم، اون هم اینه که امریکاییه نمیخواد جنگ بشه دوباره. الان ما برداشتمون به این رسیده. ما هم نمیخوایم جنگ بشه. هر کدوم به دلایلی. روشنه؟
رفتارمون همینو نشون میده دیگه. ببین دو طرف زد و خورد کاملا نظامی با هم داریم، هر دو طرف هم قائل به این هستیم که آتش بس نقض نشده. آتش بس که اینجوری نقض میشه، یعنی دو طرف نمیخوان بپذیرن که، یعنی میخوان شرایطو حفظ کنن، میخوان یک قواعد نبردی حداقل حاکم باشه به جای نبرد گسترده پرحجم.
بله. در اینجا به نظرم ما چیکار میتونیم بکنیم؟ یکی اینه که ببین اول هدف قرار دادن کویت و اینها، من انقدی معتقد نیستم چیز به درد نخوریه.
تو ما نگفتیم به درد نخوریه.
نه انقدی دیگه، یعنی در حدی که مثلا میگم شاخص دردش مثلا کمتر از
نه واقعا فکر میکنم خیلی تأثیر رو آمریکا نمیذاره.
نه تأثیر رو آمریکا قطعا نمیذاره، از این جهتی موافقیم. من میگم به درد نخور نیست. چرا؟ ببین اگر شما اعمال اراده کردی در خصوص پاسخ، یه چیز مهمیه. من یه نکته راجع به کویت دارم که میگم بهتر حرفم اصلاح کنم، نمیدونم. اونم که من واقعا نمیدونم کجا در کویت هدف قرار گرفته. خب اگر در کویت پایگاه امریکایی نبوده باشه چی؟ اگر در کویت، ببین توی امارات چی هدف قرار گرفت؟ جنراتور پشتیبان، جنراتور اصلی نیروگاه
عدمی. بعینیه که داریم اینه که پایگاه پشتیبان حمله کنن، پایگاه حمله کننده به ما هدف قرار گرفته. حالا شاید بالاخره این موضوعی بوده که بر
حالا دیگه راجع بیانیه نیمای نکته مهم میگفت و
اینا تحلیلای خودمونه.
واقعا تحلیلی دیدیم در سطح این. حالا اینکه دقیقاً خودمون باز پایگاه چیه؟ ببین این نیما اگر پایگاه، یعنی پایگاه خالی نبوده دیگه. این با اون فرض اینکه پایگاه خالیه پس در تفاوته. اینکه نیرو انسانی مهمه برای امریکا، ممکنه جایی خورده باشه، چه میدونم، فرض میگم خوابگاه نیرو انسانی داخل یه پایگاهی حتی. او من واقعا چون نمیدونم نمیتونم تحلیل کنم، یعنی حتی با فرض اینکه بگم آقا بله بیانیه‌ای که الان صادر شده اصلا دقیقاً هم همین رخ داده، خب تو اون پایگاه کجاش خورده؟ آیا اونجا اونم یه زمین خالی زده در مقابل زمین خالی، یه جای خیلی مهمو زده، یه جایی که نکته اطلاعاتی واسش داشته، جزیره بوبیان کویت یادتونه؟ بله، امریکایی‌ها تجمع کردن و فکر می‌کردن ایران نمیدونه، ایران اونجا رو
سند گزارشات تلفات دادن امریکایی‌ها،
یعنی ایران جایی رو زد که بسیار هم دردناک بود. در حساب ظاهرم کویت داشت روزی 30 تا می‌خورد، اینا 31 کمیش. نکته آخرش رو بگم. بله. اما به نظر من ما باید به سمت غیر از تسعید طولی، باز در این موضوع هم مثل روز اول جنگ، سراغ افزایش تنش ارضی بریم. ما میتونیم اگر بگیم مثلا زمین خالی ما رو زد، من برای پیشبینی ناپذیری مثلا دارم میگم، ما یه چای نفت میزنم در روی اوف اصلا این پیشبینی ناپذیر نه. اما روز اول جنگ چه اتفاقی افتاد؟ به جنگ که در پاسخ اون حمله من بیام یه پایگاه امریکایی رو بزنم یا مثلا یه چاه نفت بزنم، یهو 8 تا کشور پایگاه امریکایی و منافع امریکایی هدف قرار گرفت. تسعیدمون ارضی بود به جای طولی.
درست.
در خصوص تنگه و محاصره هم به نظرم ما میتونیم در همین پلکان، یعنی مثلا پله اول تنش بمونیم، ولی ارضی، یعنی کویت، امارات، بحرین، قطر، عمان، سومالی، هند، پاکستان، آذربایجان، ترکیه، نمیدونم هر جا خب هر جایی که امریکای منفعتی داره این گسترش پیدا کنه، ولی در همین حد.
خب بریم سراغ لبنان، چون بس مفصل سر قصه لبنان. آقا سویل، اساسا اسرائیلی ها، حالا به لبنان میپردازیم، همون چون سرش اسرائیلی، میخوام با این سوال شروع کنم که اسرائیلی ها به توافق بین ایران و امریکا چطور دارن نگاه میکنن؟ به همین متنی که داره رد و بدل میشه در داخل اسرائیل چجور داره نگاه میشه؟
ببینید مخصوصا توی این هفته که گذشت به صورت رسمی اسرائیل سعی کردن خیلی واکنش نشون ندن، یعنی یه جوری یه سانسوری در رابطه با اینکه نسبت به این مسئله واکنش نشون بدن تو اسرائیل بود بین مقامات. ولی حالا چیزی که بین افکار عمومی بود، بین رسانه‌ها مطرح می‌شد و حالا تحلیلگرا، کارشناسا اینها بودن، یک چیزیش تقریبا مشترک بود و اونم بحث این بود که اصل این که نشستن و دارن به مذاکره به رسیدن به یک حالا توافق یا تفاهم نامه یا هر چی اسمشو بذاریم نزدیک میشن، این یعنی شکست برای آمریکا و اسرائیل. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری اهداف تعیین شده بود، همشون اذعان کردن که از نظر نظامی به این اهداف نرسیدیم و حالا داره آمریکا با ایران میشینه و مذاکره میکنه. موضوع مذاکره چیه؟ موضوع مذاکره اصلا اون اهداف نیست، یه موضوع جدیدیه به اسم تنگه هرمز و پایان دادن جنگ و حالا اون سازوکاری که بخواد اتفاق بیفته و منجر بشه به یک حالا دوره‌ای که ته اون دوره تازه به مسئله هسته‌ای بخواد رسیدگی بشه. اصل اینو میگن اسرائیل که این شکسته و نشون دهنده چیزی هم هست، اونم تثبیت شکست نظامیه. یعنی اگر تا الان تو میدان هر اتفاقی افتاده بود اسرائیلی‌ها میگفتن ما پیروز شدیم، آمریکایی‌ها میگفتن ما پیروز شدیم، ایران از این ور میگفت نه من پیروز شدم، این مدلی که شما نشستید دارید سر تنگه هرمز صحبت میکنید و اینکه جنگ تموم بشه، این یعنی کدومی که از این دوتا روایت درست بود؟ روایتی که ایران داشت میگفت. پس ما به اون روایت مشکوک میشیم، یعنی ما اسرائیل و آمریکا به اون روایتی که داشتیم روایت پیروزی مشکوک میشیم. این نگاه کلی نسبت به خود این توافق بود. ولی یه نکته هم هست، اون چیزی که تو این توافق الان حالا صحبت دیگه، فعلا نمیدونیم سر چی مثلا به جمع‌بندی رسیدن، نمیدونیم رو چی هنوز شک وجود داره، داریم حالا به صورت کلی میگیم. اون چیزی که بناس ایران تعهد بده توی این حداقل تو این مقطع اولیه، کاری به اون مرحله بعدش هم نداریم، اینه که مثلا تنگه هرمز یه مقداری عبور و مرور توش اتفاق بیفته با هر نسبتی. این برای اسرائیلی مهمه یا نه؟ نه، برای آمریکایی‌ها مهمه. یعنی آوردهش برای آمریکایی خیلی بیشتر از اون چیزیه که برای اسرائیل. این طرف آمریکا چه تعهدی میخواد بده؟ مثلا اینکه آقا اولا که جنگ رو تمام بکنیم، به صورت غیر رسمی اینو پذیرفته که نظام ایران باش نمیتونم کاری بکنم، نمیتونم براندازی توش انجام بدم. حالا سر مسئله هسته‌ای هم که قراره بعداً صحبت بکنیم، نیروهای نیابتی ایران هم که حالا با تعبیری که اونا دارن دیگه میگن نیروهای نیابتی هم که راجعش صحبت خاصی نکردیم، به جمع‌بندی نرسیدیم، ایران میگه من ازش میخوام حمایت بکنم،
توان موشکی هم که اصلا موضوع بحث
رو موشکی که اصلا اینا صحبت نمیکنه. چیزایی که آمریکا میخواد بده اسرائیل میگه نه این برای من حیاتیه. یعنی آمریکا میخواد چیزایی که برای اسرائیل حیاتیه رو بده و چی از ایرانی‌ها بگیره؟ چیزایی که به درد اسرائیل نمیخوره. و میگه این توی یک معادله کلان وقتی بهش نگاه میکنیم، این توافق برای اسرائیل حداقل شکست کامله. شکست
اگه توافق واسه اسرائیل شکست کامل باشه، اون توافق توافقی نیست که ما بهش افتخار بکنیم.
این یه نکته است. نکته مهم اینه، چیزی که به ضرر اسرائیل است الزاماً به این معنی نیستش که به نفع ماست. یعنی ممکنه یک شما در مقابل یک،
یعنی میتونه به ضرر اسرائیل بشه، به ضرر ما هم باشه.
به ضرر ما هم باشد.
چطور؟
و حالا خیلی های دیگه، یعنی فقط هم حالا توی منطقه خیلی گسترده‌تر نگاه بکنیم به ضرر خیلی ها باشه.
به نفع چی
میشه پس؟ به نفع هیچ کس ممکن نباشه. یعنی شما اسرائیل یه سدی رو میخواد، اون سد چیه و چرا میخواد؟ به دو دلیل. یکی اینکه اولا از نظر دکترینی بخواید نگاه بکنید باید برسه به اون سد. خب حالا یه ذره بحثش مفصله، شاید حالا تو این قالب گفتگویی هم جا نگیره، ولی اون اطمینان خاطر از و امنیت 100% میخواد از این که حالا به تعبیر خودش من هیچ تهدید خارجی ندارم. البته بماند که هیچ وقت اسرائیل به یه همچین نقطه‌ای نخواهد رسید، چون اصلا همیشه در تهدید زندگی میکنه. همین الانش هم صحبت دیگه، میگه بعد از ایران نوبتی که مثلا
ترکیه،
بعدش مثلا فلان و مصر، مثلا حتی صحبت پاکستان میشه، بعدش پاکستانه. این یعنی که اسرائیل هیچ وقت نمیره، چون مدام داره دایره تهدید رو توسعه میده، هی تهدیدهای جدید برای خودش. قطعا ترکیه هم بعدن بخواد کاری باش بکنه، باز یه کشور دیگه ای رو میکشه وسط. ولی حالا کاری به این نداریم. پس این که بخواد به نفع خودش همه چیز رو تموم بکنه 100%، این مطلوب اسرائیله. 99 هم مطلوب اسرائیل نیست. ولی مثلا 99% امتیاز به طرف اسرائیل و آمریکا بدیم، با اینکه 10% بدیم برای ما فرق نمی‌کنه؟ خیلی فرق می‌کنه. مشخصه که این دوتا با هم دیگه یکی نیست. پس الزاماً اسرائیل با هر چیزی که مخالفه به این معنی نیستش که پس ما اونو باید دوست داشته باشیم، اون گزینه مناسبیه و میتونه مثلا یه استدلالی بود اگه خاطرتون باشه زمان برجام، این استدلال زیاد مطرح بود دیگه. حالا زمان برجام میگه که هنوزم تبعاتش هست، یعنی خیلی همین استدلال رو هنوزم میکنن، چون اسرائیلیا میگن برجام بد است پس حتما برجام خوب است. این غلطه. حالا ممکنه برجام خوب باشه، ممکنه بد باشه، با این استدلال نمیشه به اون جنبه.
یه قدم جلوتر هم میرفتن، اگه اسرائیلی‌ها میگن برجام بده، هر کسی دیگه هم که بگه برجام بده اونم اسرائیلیه.
من چیز بگه
شما بگو.
مسئله اسرائیل با برجام با این موضوع فرق مهم داشت. اونم این بود که در برجام اسرائیلی ها میگفتن برجام در واقع مضمون صورت با لفظ حالا کار ندارن چون باز لفظشون متفاوت میگفتن کم است.
بله
در توافق جاری میگن بد است. این تفاوتشه. یعنی چی؟ ببین الان خود بهتر میدونی، حالا اسم نمیاریم که مخاطبین گیج نشن. در داخل اسرائیل شخصیت هایی که راست یا میانه که مخالف نتانیاهو ان الان دارن پیش پیش این توافق رو میزنن تو سر نتانیاهو، میگن این یه نخست وزیریه که در دوره چنین توافقی با ایران بسته شده و این تقصیر نتانیاهوه. یعنی دارن چیکار میکنن تو دعوای انتخاباتی الان شروع شده دیگه، چند ماه بعد انتخابات اینا میخوان نقد کنن. این یعنی چی؟ یعنی چیزیه که خریدار داره دارم، یعنی این بده. منتها در دوره برجام مسئله چی بود؟ خود نتانیاهو چی میگفت؟ نمیگفت این مثلا یک توافق فاجعه بار، فقط ترامپ از این حرفا میزد که بعدن اومد ازش بیرون. میگفتش این توافقیه که نتونسته اون چیزایی که لازمه رو انجام بده. و برجام پس از یک پس از دو جنگ، در واقع پس از دو جنگ رخ نداده بود که دومی دیگه سناریوی روز قیامت بود. یعنی امریکا و اسرائیل با هم حمله کردن و حضرت آقا رو به شهادت رسوندن، واقعا یعنی سناریوی روز قیامت هم رخ داد. بعدش داره در واقع توافقی انجام میدن که توش موشکی نیست، گروه های مقاومت نیست، اصلا هسته‌ای حتی نیست تو این قسمت اولش. یعنی غیر حالا هسته‌ای تو فکر ما در دور دوم همه امتیازات مثل برجام اصلا امتیاز بدیم یه چیزایی بگیریم باشه، ولی دارم میگم فعلا نیست دیگه. بنابراین تفاوت اینه که من با کلیات حرف شما موافقم، هر چیزی اسرائیل باش مخالفه یعنی واسه ما خوبه نه، اما تو موضوع جاری باید ببینیم مخالفت چی هم میگه. یعنی یه مقدار اصطلاح خوندیش میگه قابل به تفصیل باید بشه.
دقیقاً میگه من هم حرف همینه، اینکه صرف اینکه ببینیم آقا اون مخالفه است این دلیل برای نیستش که ما بگیم پس ما حالا شیفته و مثلا کشت مرده این هستیم که این توافق حتما خوب است. و این در واقع داره اونو اون نسخه غلیظ‌تر اون اتفاقی که سال 92 و 93 میافتاد دیگه. الان نسخه غلیظ‌تر
الان اسرائیلی‌ها میگن بد است یا میگن کم است؟
هم اون موقع میگفتن بد است. چرا بد است؟ چون کم است.
حالا همین رو گفتن. نه الان میگن بد است به خاطر اینکه تهدیدات وجودی میگه اگزیستانشال تریت ما رو باقی میگذاره.
احسن. حالا نکته‌ای که هست اینه دیگه، میگه چرا ما، یکی از نکاتی که میگه یا ناظر به بحث هسته‌ایه، خب میگه چون تو این بحث هسته‌ای یا فعلا که راجبش صحبتی نمیشه، بعداً هم بخواد راجبش صحبت بشه بهش میگن مثلا بندهای مربوط به غروب، کلمه غروب رو به کار میبرن. این منظورش چیه؟ میگه مثل اگه قرار مثل اون موقع بشه که مثلا فرض میکنید بعد چند وقت یا خود آمریکا مثلا کلا بزنه زیرش بیاد بیرون هیچی به هیچی، یا اینکه الان ایران میخواد مثلا تو این توافق هیچ تعهدی نده در رابطه با هسته‌ای، یا وجه تصمیمش هم اینه دیگه، میگه آقا ایران میگه الان فعلا غروبه، بذار ما امشبو بخوابیم صبح بلند میشیم دوباره از اول کار خودمون رو انجام میدیم. میگه میخواد این کارو بکنید، این برای من اسرائیل کمه، باید شما تعهد بگیرید از ایران که کامل بحث هسته‌ای رو مثلا برچینی هسته‌ای اتفاق بیفته یا مثلا مواد غنی سازی شده هرچی همه اینا رو مثلا بخوای بگیری، چون تو این مرحله شما میخوای به غروب اکتفا بکنی پس این بده. حالا این تو بحث چیه هسته‌ایش. از اون طرف میگه آقا من بحث نیابتی رو باید بیاری توی این توافق، نمیاری این پس بده چون تمام مطلوبهای منو جواب نمیده. بحث اینه که مطلوبهای من اسرائیل توش لحاظ نشده، اون چیزی که برای من مطلوب هست توش لحاظ نشده. حالا یه موقعی اون مثلا دهه گذشته بود و بس فقط هسته‌ای بود، الان بس برای اسرائیل خیلی غلیظ‌تره، یعنی بس خطر وجودی است و در هر دو صورت هم همین مدلی که شما توضیح دادید داره عملا منجر به مخالفت اسرائیل میشه. در هر دو صورتش این و نهایتا باید به این توجه داشته باشیم که صرف مخالفت اسرائیل با این توافق مورد استناد قرار نمیگیره. یعنی بحث اینه که خب من باید منافع خودم
بریم سراغ لبنان.
ببخشید اینو یه بار دیگه جمع‌بندی کنیم، صرف مخالفت اسرائیل دلیل نیست. هر کس در ایران مخالفه، یعنی هم صدا با نتانیاهو، واقعا اینطور نیست. ممکنه یک کسی اصلا از یک منظر خیلی خیلی متفاوت از اون که عموما منتقدین همینطورن دیگه، واقعا بی‌انصافی این حرف راجبشون زده بشه. از اون سمت ولی من دارم یه تفاوتی هست، اونم اینه که این بار اسرائیل مخالفتش با این نشانه اینه که این توافق برای اسرائیل مضر است. یه فرقیه که بگیم چنین توافقی برای من مفید نیست یا به اندازه کافی مفید نیست، با اینکه بگی این توافق برای من مضر است اسرائیل یا ضرر خیلی وجودی داره. این توافق مستند به صحبت‌های نتانیاهو پیش از جنگ که حالا اون اولدورم بولدورمای قبلش بود و صحبت‌های ترامپ و مخالفین نتانیاهو در دعواهای انتخاباتی و همین حرف‌های اخیر نتانیاهو و خیلی چیزهای دیگه، اون حرفشون اینه که این توافق اگر صورت بگیره با این مختصات که خبرهای آکسیوس و اینها یک بخشش برای به هم زدن اینه که این شکل نگیره، حتی الان میخواد شکل بگیره این شکلی یه ذره شکل به صورت راه بنداز جا بنداز دیگه، اینقدر تو آکسیوس باراکراوید بگه تا آخر